بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همطور که مستحضرید ما مباحث اصول رو به سه بخش حجت محرزه یا به تعبیری امارات، حجت غیر محرزه یا به تعبیر دیگری اصول عملیه و بالاخره تعارض حجج تقسیم کردیم و در بحث‌های قبلی تعریف تعارض رو به لحاظ لغوی گفتیم که یعنی چیزی در مقابل چیزی قرار بگیره یا از باب تشابه یا از باب تناقض، و گفتیم که تعارض اصطلاحی عبارت است از تنافی بین دو دلیل در مرحله شمول دلیل حجیت نسبت به اونها، یعنی یه طوری که نمیشه دلیل حجیت هر دو رو در بر بگیره، و اشاره کردیم که تعارض گاهی وقتا بین دو حجت محرزه یا به تعبیری بین دو دلیل اجتهادیه، گاهی بین دو حجت غیر محرزه یا به تعبیری بین دو اصل عملیه، و گاهی بین یک حجت محرزه و حجت غیر محرزه است. در ضمن به 8 عامل که باعث پیدایش تعارض در ادله ما شده، که البته ناظر هست به تعارضی که در ادله اجتهادی یا در واقع همون امارات یا به تعبیر دیگه حجت محرزه اتفاق افتاده، قبلا مفصل بحث کردیم و توضیح دادیم و گفتیم که تعارض رو آقای صدر آمده به دو قسم غیر مستقر و مستقر تقسیم کرده، که البته این تقسیم جدید نیست، گذشتگان هم همین توجه رو داشتن، اما اونها از تعبیر غیر مستقر و مستقر استفاده نکردن. اون تعارضی که اینشون بهش میگه غیر مستقر، اونها اسمش گذاشتن تعارض بدوی، چون در واقع جمع عرفی داره، و در مقابل اونی که تعارض مستقره بهش گفتن تعارض. در مورد تعارض غیر مستقر یا به تعبیری تعارض بدوی یا همون مواردی که جمع عرفی هست، ما بحث ورود رو به معنای گستردش، قرینیت رو با اقسامش بحث کردیم. رسیدیم به یه بحثی که آقای صدر تحت عنوان احکام عامه تعارض غیر مستقر مطرح کرده. اون چی که ایشون به عنوان احکام عامه تعارض غیر مستقر ازش یاد کرده و بعد در ادامه تعبیر کرده به شروط عامه تعارض غیر مستقر، یعنی شروط عمومی تعارض غیر مستقر، چند نکته است که این نکته ها به این شکل که آقای صدر میفرمان در آثار اصولی نیست، ولی اصل مطلب در آثار اصولی هست، اما نه به این شکلی که آقای صدر فرمودن، که ایشون در واقع این رو به صورت شرایط عمومی تعارض غیر مستقر مطرح کردن. 4 تا شرط رو ایشون مطرح میکنن تو این قسمت، که از این 4 تا شرط 2 تاشو میپذیرن، 2 تاشو رد میکنن در واقع، یعنی 2 تاشو میپذیرن که شرط تعارض غیر مستقره، یعنی شرط تعارضی که منتهی به جمع عرفی میشه، و 2 تای دیگر رو رد میکنن. اولین شرطی که مطرح میکنن اینه، میفرمان در مواردی تعارض غیر مستقر امکان تحقق پیدا می کند که متکلم یکی باشه یا به منزله یکی باشه. اگر 2 متکلم متفاوت 2 مطلب بیان بکنن، این که ما بین این 2 مطلب جمع عرفی بکنیم معنادار نیست. چرا؟ چون جمع عرفی، حالا چه به عنوان تخصیص، چه به عنوان تقیید، چه به عنوان مثلا اظهر و ظاهر، همیشه در مواردی است که یه مطلبی گفته میشه توسط متکلم، یه مطلب دیگری میاد مراد جدی از این رو توضیح میده، و این باید متکلمش یکی باشه، یه نفر باشن که این بگه یک مطلبی رو و اون عبارت دوم که باز همین گوینده میگه مقصود از اون عبارت اول رو روشن کنه. مثلا عامی بگه یه خاصی بیاره و با این خاص در واقع مقصود خودش رو از اون عام بیان کنه که همه موارد رو نمیخواد، بعضی هاشون رو میخواد. یا یک مطلقی بگه یه مقیدی بیان کنه که معلوم بشه اون اطلاق رو اراده نکرده، اون تقیید مورد نظرش بوده. و این که این قرینه باشه بر مراد از اون، خب مال وقتیه که یه نفر این دو سخن رو بیان کرده باشه، این دو کلام از یک نفر صادر شده باشه. در موارد حکومت هم همینطوره. یعنی ما قبلا گفتیم که حکومت نوعی قرینیت شخصیه که ناظر به اون کلام محکوم، کلام حاکم صادر میشه. مفصل در موردش قبلا توضیح دادیم. خب این وقتی معنادار میشه که یک متکلم بیان میکنه محکوم رو و ناظر به همون کلام خودش که بیان کرده حاکم رو بیان میکنه. در مورد ورود، ما دو شکل از ورود رو تصور میتونیم بکنیم. یکی این که به جنبه انشائی داشته باشه، یعنی در واقع دلیل وارد بیاد اون موضوعی رو که در جعل دلیل مورود هست اون رو برداره. که خب اگر این شکل باشه، یعنی انشاء باشه که بخواد موضوع دلیل مورود رو برداره، خب باید وارد و مورود هر دو از یک نفر صادر شده باشن، داخل یک محدوده تشریعی باشه. اما اگر اخباری باشه، یعنی خبر میده که این خارج شده از اون تحت اون موضوع، اینجا نه، لازم نیست متکلم یکی باشه. بعد نکته مهمی که ممکنه الان تو ذهن شما بیاد که خب آقا شما میگی شرط اول برای تعارض غیر مستقر این است که متکلم یکی باشه. آقای صد از اول اشاره کردن، فرمودن یکی یا به منزله یکی. بعد اینجا توضیح میدن، میفرمان مقصود ما از به منزله یکی یعنی اینکه ولو متکلمان متعدد هستند اما همشون دارن یک چیز رو بیان میکنن، یا به تعبیری مثلا یک لوح تشریع رو دارن تبیین میکنن که به منزله متکلم واحدن. که ما قبلا این بحث رو توضیح دادیم که ائمه علیهم السلام علی رغم اینکه در طول بیش از 200 سال دوران امامتشون مطالب متعددی بیان کردند هر کدامشون، و رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم همینطور، اما مجموعه اینها یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام همه به منزله یک شخص تلقی میشن، چون همه اینا دارن یه لوح تشریع رو بیان میکنن. بنابراین اینکه این روایت الان از امام صادق علیه السلام صادر شده یا از امام باقر یا از امام رضا یا از امام هادی، این برای ما خیلی مطرح نیست تو احادیث که چی داره این جمله رو میگه. یعنی اگر امام معصومه، حالا کدوم امام معصوم داره این جمله رو میگه برای ما مطرح نیست. چرا؟ چون همه اینا دارن یه لوح تشریع رو، یه متنی رو در واقع برای ما توضیح میدن، چه خود نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم چه حضرات ائمه علیهم السلام. و به همون تعبیر که حالا در اون کتابی که از جناب مقام معظم رهبری منتشر شد هم هست، که انسان 250 ساله، که واقعا دوران نبوت نبی اعظم و دوران امامت ائمه علیهم السلام انگار دوران زندگی یک نفره، گویا یک نفر در طول این زمان طولانی 200 اندی سال زندگی کرده و در طول این مدت احکام رو برای ما بیان کرده. و به همین دلیل باز یه نکته قبلا ما در تاریخ علم اصول هم بهش اشاره کردیم، گفتیم از نظر اهل سنت دوران نص محدود میشه به دوران نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا اونا به یه معنایی به اصطلاح صحابه رو هم ملحق میکنن، خب دوران صحابه هم مثلا، و به هر حال دوران رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که 23 ساله، حالا دوران صحابه رو هم به یه معنایی که اونا حالا ضمیمه میکنن در نظر بگیریم، خب صحابه یعنی کسانی که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدن، یا حالا به تعبیر اونها پیغمبر اونا رو دیده، از این تعابیری که اونا در تعریف صحابه دارن، خب یه دوران محدودتری است، خیلی محدودتر نسبت به دوران امامت ائمه علیهم السلام. حتی اونها قائل نیستند که سخنان تابعین به اندازه مثلا سخنان صحابه اعتبار داشته باشه. بنابراین دوران تابعین که حالا دوران کسانی است که صحابه رو دیدن، باز اون رو خیلی اونها جز دوران نص نمیدونن. دوران پیغمبر و حالا یک دوره مثلا صحابه که مجموعش خیلی دوران طولانی نسبت به دوران امامت ائمه علیهم السلام نمیشه، و به همین دلیل اونا زودتر از شیعه گرفتار فقدان نص شدند، و به همین دلیل اونها بیشتر زودتر احساس نیاز کردند به قواعد و اصول. چون ما هرچه از زمان نصوص فاصله میگیریم، در تاریخ علم اصول ما گفتیم در جلد اول فلسفه علم اصول بیان کردیم که این جمله‌ای که آقای صدر میگه که هرچه ما از زمان نصوص فاصله میگیریم نیاز ما به اصول و قواعد بیشتر میشه، که جلسه قبلا بهش اشاره کردم، این یه واقعیتی است. چون ما دیگه نص که برای ما توضیح بده مطالب رو نداریم، و مجبوریم با همون نصوص قبلی نسبت به مسائل جدید قضاوت کنیم. در نتیجه باید بریم دنبال قواعد، دنبال یک سری ضوابط که بتونیم با استفاده از اون قواعد و ضوابط مسائل جدید رو به دست بیاریم. البته من در تاریخ علم اصول توضیح دادم که در واقع بنیانگذار اصلی علم اصول خود نبی اعظم و بعد از ایشون حضرات ائمه علیهم السلام بودند، و از اولین قواعد اصولی توسط خود رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد توسط علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان شده، ولی نیاز به این قواعد و استفاده از این قواعد و استنباط از طریق این قواعد در بین اهل سنت زودتر احساس شده و اونها زودتر سراغ این بحث رفتن. به هر حال مقصود ما از متکلم واحد این نیست که ضرورتاً یک نفر باشه، بلکه مقصود اینه که همه اون گویندگان ولو متعددن بیان یک مطلب رو میکنن، یک به تعبیری لوح تشریع رو بیان میکنن. به همین دلیل ما یک کلامی رو که از امام صادق مثلا وارد شده مقید یک کلامی میگیریم که مثلا از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، یا مخصص یک کلامی میگیریم که از علی ابن ابی طالب علیه السلام صادر شده. با اینکه اینا به افراد متعددن به ظاهر، اما چون همه دارن یه مطلب رو لوح تشریع اسلامی رو بیان میکنن، ما اونها رو به منزله متکلم واحد در نظر میگیریم و سخنان یکی رو قرینه بر سخن دیگری میبینیم. یه نکته ای رو اینجا آی صد فرمودن، این مهمه. فرمان حضرات ائمه علیهم السلام با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا معصومن، اما در این شرطی که الان ما میگیم اسمت شرط نیستا. این که ما میگیم متکلمان به منزله واحد باشند، امکان جمع عرفی بین کلام اونها وجود داره، ولو این که اینا معصوم نباشن، ولو آدم های غیر معصوم، اما همه اونا دارن یه مطلب رو بیان میکنن، یک لوح تشریع رو بیان میکنن، اگر اینطور باشه اینا باز به منزله متکلم واحدن، ولو اینکه معصوم نباشن، ولو اینکه اینها اسمتی درشون نباشه. خب این شرط اول که عرض کردم این شرطی است که دیگران هم به یک معنایی بهش اشاره کردن، البته نه با این توضیحات، و این به یه معنای جز ابداعات و نوآوری های آقای صدر بازم که اومده از لابلای کلمات اصولی ها این شرایط جمع عرفی رو بیرون آورده و این توضیحات رو در ذیلش بیان کرد. نکته دوم یا شرط دومی که آقای صدر بیان میکنن و این رو هم میپذیرن این است که زمانی نوبت به جمع عرفی یا به تعبیری تعارض غیر مستقر میرسه که ما علم اجمالی به عدم صدور یکی از این دو دلیل نداشته باشیم. اگر ما دو تا روایت مثلا داریم، یکی مطلق یکی مقید، ولی میدونیم یکیش از امام صادر نشده، اینجا دیگه معنا نداره جمع عرفی. اینجا دیگه جمع عرفی معنا نداره. جمع عرفی وقتی معنا داره که اون دو دلیل، اون دو روایت به لحاظ قواعد بتونیم نسبت بدیم به امام معصوم، بگیم این هم از امام صادر شده، اون هم از امام، حالا ولو به حجت نسبت میدیم، یعنی یقین نداریم، اما مثلا خبر واحد ثقه است، خبر واحد ثقه حجته، ما میگیم این خبر از امام صادق وارد شده، مثلا این خبر از امام رضا علیه السلام وارد شده، و این دو خبر هر دو خبر واحد ثقه هستن حجتن، حالا اون موقع میگیم این مطلق، این مقید، یا این مثلا عام، این خاصه، این محکوم، این حاکم، این مورود، این وارده، و از این بحثا. اما اگر یکشون میدونیم صادر نشده اصلا جعلیه، خب این دیگه معنا نداره بیایم بگیم جمع عرفی میکنیم، این قرینه است بر مراد اون، این که اصلا از ناحیه گویندگانی که مورد نظر ما هستن صادر نشده. بنابراین اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به عدم صدور یکی از این دوتا، دیگه نوبت به بحث جمع عرفی نمیرسه، جمع عرفی دیگه معنای خودش رو از دست میده. خب این دوتا شرط بود که آقای صدر بیان کردن برای جمع عرفی، یکی این که متکلم هر دو سخن یک نفر یا به منزله یک نفر باشه، شرط دوم این که علم اجمالی به عدم صدور یکی از این دو نداشته باشیم. این دوتا شرط رو ایشون میپذیرن. شرط سوم و چهارمی هم بیان میکنن که این شرط سوم و چهارم رو نمیپذیرن. اما شرط سوم میگه مواردی جمع عرفی معنا داره که بعد از جمع اون دلیل ادله، اون دلیلی که ما داریم که مثلا یکیش قرینه است، یکی ذل قرینه، اون ذل قرینه یه چیزی از مدلولش باقی بماند برای حجیت. مثلا فرض کنید عام و خاص، ما یه عام می‌داریم، یه خاصی جمع عرفی که می‌کنیم، مثلا اون خاص میاد قسمتی از مدلول عام رو خارج میکنه، اما یه قسمتی باقی میمونه. مثلا اگر گفته اکرم کل عالمن، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، بعد از تخصیص ذیل اکرم کل عالمن، عالمان غیر فاسق باقی میمونه. یا مثلا اگر گفته مثلا اکرم العالم به نحو مطلق، بعد فرموده لا تکرم العالم الفاسق، با ذیل اکرم العالم بعد از تقیید عالمان غیر فاسق باقی میمونه. گفتن باید یه چیزی تهش بمونه واسه ذل قرینه که اون قابل تعبد باشه. اما اگر ته داستان چیزی نماند برای ذل قرینه، این دیگه جمع عرفی نیست، این دیگه جمع عرفی نیست. مثلا مثل این که ما یه جایی دو تا دلیل داریم، بعد از روی شواهدی میگیم این دلیل بیان یک انشاء مولوی نیست، بیان یک اخبار از یک واقعه خارجی است. خب میدونید اخبار از واقعه خارجی دیگه بحثش از دائره تعبد خارج میشه، اون ربطی دیگه به تعبد نداره، تعبد مال انشاءات شرعیه، تعبد دیگه معنی نداره. داره حضرت مثلا یه خبری از یک واقعه از یک امر خارجی میده. اگر این طور باشه گفتن این دیگه جمع عرفی نیست، چون تهش نمون چیزی واسه این زلقرینه که ما متعبده به اون باشیم. از جمله مواردی که باز به این داستان به اصطلاح تمسک شده، یعنی گفتن از مواردی است که این شرط رو نداره، اونجایی است که وقتی ما دو تا روایت داریم و این دو روایت با هم دیگه ناسازگارن، ما منتهی میشیم که یکی از این دو روایت از باب تقیه صادر شده. گفتن خب اونی که از باب تقیه صادر شده معناش چیه؟ معناش اصلا این حکم واقعی نیست، تو تعبد نسبت به اون معنا نداره. گفتم این دیگه جمع عرفی نشد که، جمع عرفی باید یه چیزی تای کاسه بمونه که ما متعبد به اون بشیم. وقتی ما حمل میکنیم یه روایتی رو بر تقیه، اون دیگه از دائره تعبد خارج میشه، چون دیگه حضرت حکم واقعی بیان نکرده، یه چیزی گفته که مثلا اونجا یک مخالفی بوده یا احیانا به گوشه مخالفی میرسیده، اون مثلا مشکلی برای شیعه یا برای امام علیه السلام ایجاد نکنه. بنابراین این به عنوان یه شرط مطرح شد. آقای صدر این شرط رو نمیپذیرن. فرمان این که شما میگی باید در موارد جمع عرفی یه چیزی ته کاسه بماند که ما بتوانیم به اون متعبد بشیم، پس اگر در موارد جمع عرفی به یه جایی رسیدیم که دیگه اون چی که مونده برای ذوالقرینه قابل تعبد نیست، این شرط درست نیست. چرا درست نیست؟ ایشون می‌فرمان به خاطر اینکه ببینید در واقع ما وقتی داریم جمع عرفی می‌کنیم داریم یه دلیلی رو به عنوان اینکه مقصود واقعی از اون دلیل دیگه چیه ازش استفاده می‌کنیم. حالا اگر یه دلیلی طوری بود که ما ازش استفاده کردیم که اون دلیل دیگر بیان یه امر واقعیه، تعبد نسبت به یک انشائی نیست، یا ما از این دلیل استفاده کردیم که اون دلیل دیگر تقیه است، حضرت بیان حکم واقعی نکرده، خب این در واقع جمع عرفیه، جمع عرفیه. یعنی اگر این دو خطاب رو بدیم دست عرف با توجه به اون مقدماتی که ما رو منتهی کرده به این نتیجه، همونطوری که در موارد مثلا اطلاق و تقیید میگه این مطلقه این مقید اون مطلقه، یا در موارد عام و خاص میگه این عامه این مخصص اون عامه، یا در موارد ازهر و ظاهر میگه این ظاهره و این ازهر قرینه بر اونه، اینجا میگه که آها این دلیل نشون میده که اون یکی تقیتاً صادر شده، یا این دلیل نشون میده که اون یکی بیان یک انشاء شرعی نیست، بیان یک امر خارجیه. خب این خودش یک نوع اثر عملیه، این اثر عملیه و این یه نوع جمع عرفیه. یعنی وقتی عرف این دو خطاب رو با هم میبینه با توجه به اون مقدمات که حالا مثلا تو بحثای خودش ما بیان میکنیم که چگونه در هنگام مثلا تعارض دو دلیل ما یکی رو حمل میکنیم بر مثلا تقیه، یا یکی رو حمل میکنیم بر اینکه بیان حکم خارجی، بیان یک امر خارجیه. خب این با وجود اون شرایط در واقع داره جمع میبنده بین این دو دلیل، و این خودش جمع عرفی است. خب سه تا شرط برای موارد تعارض غیر مستقر بیان شد. یکی این که متکلم یکی باشه یا به منزله یکی، دوم این که علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خطاب نداشته باشیم، که این دو شرط پذیرفته شد. شرط سوم این که حتما ذی‌القرینه باید یه اثر عملی داشته باشه. گفتیم نه، این لازم نیست اثر عملی به این معنا که حتما قابل تعبد باشه، کافیه این یه جمع عرفی تلقی بشه. شرط چهارم که از کلمات مرحوم نائینی رضوان الله علیه استفاده شده، قبلا در مباحث الفاظ هم آقای صد بهش اشاره کرده که انشالله توضیحش برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.